اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حکومت سوریه و متحدینش یعنی ایران و روسیه هشدار داده که نباید بیباکانه به ولایت ادلیب در روس سوریه حمله کنند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما در آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزیر خارجه و لیدرسیز عمومی قوای مسلح آمریکا به آسیای جنوبی سفر کردند. یکی از اهداف عمده این دو مقام ارشد آمریکایی وارد کردن فشار بر هند و پاکستان است تا این دو کشور رقیب از استراتژی جدید واشنگتن برای ثبات افغانستان حمایت بیشتر کنند. مایک پامپیو و جوزف دنفورد در پاکستان با مقام‌های پاکستانی به شمول شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور ملاقات خواهند کرد. قرار است لیدرسیز ایالات متحده به هند سفر کند و یک جا با وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه و دفاع هند در مورد تامین ثبات افغانستان نشسته دو جانبه داشته باشند. تا کنون روشن نیست که این مقامات ارشد آمریکایی به افغانستان هم سفری خواهند داشت یا خیر. طالبان روز سه‌شنبه در اعلامیه‌های تایید کردند که جلال الدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی، عضو شورای رهبری طالبان و پدر سراج الدین حقانی، معاون شورای آن گروه، پس از بیماری طولانی مدت درگذشته است. طالبان در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آن گروه، به رسانه‌ها فرستاده گفته است که از مرگ جلال الدین حقانی به روز دوشنبه خبر شدند و ادعا کرده است که او در داخل افغانستان به خاک سپرده شده است. پیش از این در سال 2015 میلادی نیز گزارش های مبنی بر مرگ مولوی حقانی نشر شده بود، اما اعضای خانواده وی این خبر را رد کرده بودند. مولوی جلال الدین حقانی در زمان حکومت محمد داود خان رئیس جمهور پیشین افغانستان به پاکستان رفت و در آنجا با گروه های مجاهدین اسبق یک جا شد که برای سرنگونی حکومت داود خان تلاش هایشان را آغاز کرده بودند. بیش از 100,000 کودک افغان آسیب دیده از خشکسالی در حوزه غرب افغانستان به حمایت‌ها و حفاظت فوری نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گزارش داده است که این کودکان مربوط به خانواده‌هایی می‌باشند که از خشکسالی آسیب دیده و مناطق مسکونیشان را ترک کردند. ملل متحد گفته است که تنها در سایت‌های غیر رسمی هرات بیش از 100 مرکز مناسب نیاز است تا حمایت‌های روانی اجتماعی را برای 15,000 کودک بیجا شده فراهم کند. در گزارش آمده است که با توجه به افزایش قابل ملاحظه خانواده‌های بیجا شده داخلی در شهر قلعه نو، فعالیت‌های حفاظت از کودکان باید بدون تأخیر آغاز شود. ملل متحد تأکید کرده که برای رسیدگی به حفاظت فوری کودکان افغان در 3 ماه آینده به 900,000 دلار نیاز دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش با وجود تلاش‌های ایالات متحده برای منع فروش نفت خام از طریق وضع تعزیرات به صادرات خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی که روز سه‌شنبه با مقامات وزارت نفت آن کشور صحبت می‌کرد گفت ایالات متحده صادرات نفت تهران را به عنوان بخشی از وضع دوباره تعزیرات هدف قرار داده است. آقای روحانی افزود که تهران به تمام معنا به تولید و صادرات نفت ادامه خواهد داد و نفت به گفته وی در خط مقدم رویارویی و مقاومت قرار دارد. ایالات متحده می خواهد تا صادرات نفت ایران را با وضع دوباره تعزیرات در ماه نوامبر به صفر تقرب دهد. اما تا هنوز روشن نیست که متحدین ایالات متحده تا چه اندازه واردات نفت ایران را کاهش می دهند. کرملین هشدار دونالد ترامپ را در مورد عملیات نظامی در ادلب سوریه رد کرده روز سه‌شنبه گفته است که آن منطقه لانه دهشت افغانان است. ادلب آخرین پایگاه شورشان مخالف اسد در سوریه است که به گفته ملل متحد در صورت عملیات نظامی زندگی حدود 800,000 نفر با خطر مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت تنها هشدار بدون در نظر داشت اوضاع نهایت خطرناک و منفی حاکم در سوریه با احتمال زیاد یک رویکرد جامع نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به بشار الاسد همتای سوری خود هشدار داده است که نباید از روی بی‌پروایی به ولایت ادلب سوریه حمله کند. رئیس جمهور ترامپ همچنان در یک پیام توییتر خود گفته است که روسیه و ایران از طریق سهمگیری در چنین حمله مرتکب فاجعه عمیق بشری خواهند شد، زیرا صدها هزار نفر کشته خواهند شد. آقای ترامپ از روسیه و ایران همچنان خواسته است که اجازه ندهند تا چنین فاجعه رخ بدهد.
چندین رسانه خبری میانمار و ده ها گروه جامعه مدنی محکوم کردن دو خبرنگار رویترز را در میانمار به 7 سال زندان تقبیح کرده آن را توهین به حق آزادی اطلاعات عنوان کردند. یک محکمه در میانمار دو خبرنگار را روز دوشنبه تحت قانون اطلاع رسانی خبرهای محرمانه رسمی مجرم خواند. والون 32 ساله و کیاسو اوی 28 ساله درباره کشتار روسانشینان اقلیت مسلمان روهنگیایی توسط اردوی میانمار تحقیق میکردند که در ماه دسامبر 2017 توسط نظامیان آن کشور بازداشت شدند. شما شنونده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. رقم افراد کشته شده در جریان جنگ در یک هفته اخیر در شهر طرابلس لیبیا به 50 تن بلند رفته است که در آن 21 غیر نظامی به شمول 2 زن و 2 کودک نیز شامل می باشند. این در حالی است که ملل متحد درباره سرنوشت مهاجران بازداشت شده و لیبیایی های از قبل بیجا شده به خاطر درگیری های چندین ساله در آن کشور هشدار داده است. مقامات لیبیایی گفتند که در جریان درگیری ها 138 نفر به شمول غیر نظامیان نیز مجروح شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرده گفته است که نزدیک به 8000 مهاجر بازداشت شده در زندان‌های ساحات جنگی بدون دسترسی به مواد غذایی و ادویه محبوسند. اداره امدادرسان ملل متحد می گوید که شماری از کشورها به شمول قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هند در ماه‌های اخیر کمک‌های مالیشان را به آوارگان فلسطینی به 238 میلیون دلار اضافی افزایش دادند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
پیری کراهان بوول، کمیشنر اداره امدادرسان ملل متحد برای فلسطینیان، مایوسی خود را به خاطر اعلامیه هفته گذشته حکومت بر رهبری دونالد ترامپ یک بار دیگر ابراز کرد. آقای کراهان بوول روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که وضعیت بودجه هنوز هم بحرانی باقی مانده و آن اداره برای حفظ فعالیت‌های سال 2008 به 200 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس تعهدات تازه، برخی از کشورهای اروپایی و شمول ترکیه به تعقیب اعلام قطع کامل کمک‌های مالی واشنگتن به آوارگان فلسطینی در ماه جنوری اعلام کردند که در پرداخت 60 میلیون دلار از 360 میلیون دلار مورد نیاز آن اداره سهم می‌گیرند.
عارف علوی نامزد حزب تحریک انصاف پاکستان به حیث 13مین رئیس جمهور آن کشور برگزیده شد. قانونگذاران هر دو مجلس پاکستان و 4 پارلمان ایالتی آن کشور انتخاب رئیس جمهور پاکستان رای دادند. اعتزاز احسن از پیپلز پارتی پاکستان و مولانا فضل الرحمن از احزاب ائتلافی کاندیدان دیگر برای پست ریاست جمهوری پاکستان بودند. انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 25 جولای برگزار شد که در آن حزب تحریک انصاف پاکستان و رهبری عمران خان برنده گردید، اما نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را کسب کند. هرچند ریاست جمهوری در پاکستان یک پست نمادین است، اما با انتخاب عارف علوی اکنون رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان هر دو از حزب تحریک انصاف می باشند. و خبر آخرم این که مراسم پرده برداری از گرانبهاترین نقاشی لیوناردو داوینچی مسمی به سالوادور موندی یا مونجی جهان که چهره عیسی مسیح را به تصویر کشیده و قرار بود در شهر ابوظبی برگزار شود به تأخیر افتاد. اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی در یک پیام توییتر ضمن اعلام این مطلب گفته است که جزئیات بیشتر به زودی اعلام خواهد شد، اما دلیل تأخیر برگزاری این مراسم را روشن نکرده است. این نقاشی معروف که کم و بیش 500 سال قدامت دارد و یکی از 20 اثر شناخته شده لیوناردو داوینچی می باشد، قرار بود اواخر ماه روان میلادی در موزیم لوفر ابوظبی به نمایش گذاشته شود. این اثر هنری حدود 9 ماه پیش با قیمت 450 میلیون دلار در حراج خانه کریستی فروخته شد و به صفت قیمتی ترین اثر هنری جهان تا عصر حاضر ثبت تاریخ گردید. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنید به گزارش‌های این برنامه. گروه طالبان با نشر اعلامیه مرگ جلال الدین اکانی، بنیانگذار شبکه اکانی، عضو شورای رهبری طالبان تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی خودخوانده طالبان، ادعا کرده که حقانی پس از یک بیماری طولانی فوت کرده و در داخل افغانستان به خاک سپرده شده. یلدا بکتاش در این مورد گزارش دارد که با هم به او گوش میدیم.
خبر مرگ جلال الدین حقانی توجه ها را به این شبکه یک بار دیگر جلب کرده است. اما جلال الدین حقانی کیست و چگونه به بازیگر کهنه‌کار و خطرناک در معاملات سیاسی افغانستان مبدل شد؟ حقانی که در دهه 70 میلادی شبکه حقانی را تأسیس کرد، در دهه 80 و در دوران جهاد علیه اردوی شوروی در زمان اشغال افغانستان یکی از مجاهدین شناخته شده بود. او که در دوران جهاد از چهره های مورد حمایت سازمان استخبارات امریکا یا CIA بود و حتی دیدار نیز با یک تن از سناتوران امریکایی داشت، در زمان حکومت طالبان و پس از آن با این گروه همکاری دوامدار داشت و به دشمن سرسخت امریکا مبدل گردید. حقانی از دیرباز متهم به همکاری با استخبارات پاکستان بوده و در سال 2011 توسط مایک مولن، فرمانده نیروهای بحری امریکا، به عنوان بازوی راستین استخبارات پاکستان قلمداد گردید. یکی از دلایل ذکر شده برای این همکاری نیز هدف قرار دادن مقامات هندی توسط این گروه است. شبکه حقانی در سال 2012 در فهرست گروه‌های دهشت افغانی یا گروه‌های تروریستی قرار گرفت. اما آیا مرگ جلال الدین حقانی می‌تواند تغییری در عملکرد شبکه حقانی بگذارد؟ به باور جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، مرگ و تأثیری در سیاست‌های این گروه نخواهد داشت.
در حال حاضر هم سراج‌الدین رئیس معاون هیبت الله، مسئول نظامی حوزه شرق و مرکزی افغانستان، بیشترین فعالیت‌های پیچیده و عملیاتی را انجام می‌دهد. بنابراین مرگ خود جلال الدین حقانی هیچ گونه تأثیری به سر فعالیت از این شبکه نخواهد داشت.
با این حال، به باور برخی تحلیلگران، مرگ حقانی چه تأثیری در عملکرد شبکه حقانی بگذارد یا خیر، برای دولت افغانستان و متحدینش ادامه مبارزه با دهشت افغانی این شبکه از مسائل مهم به حساب می آید.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. از روز گذشته به ایسو فعالیت شبکه‌های مخابراتی خصوصی در ولایت غزنی به دلیل تهدیدات طالبان محدود شده. از سوی هم شمار از باشندگان شهر غزنی با اظهار نگرانی میگن که در دو روز اخیر تجمعات مخالفای دولت در اطراف شهر افزایش یافته. اما مقام های حکومتی میگن که قوای امنیتی افغان در اطراف شهر غزنی مصروف عملیات و ایجاد پایگاه های نظامی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتریم که ظفر بامیانی تهیه کرده.
مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که از چاشت روز گذشته تمام شبکه‌های مخابراتی خصوصی در این ولایت فعالیت‌های خود را به دلیل هشدار طالبان متوقف کرده است. به گفته مقام‌ها، صبح روز سه‌شنبه چندین تن از کارمندان این شبکه‌های مخابراتی بازداشت شدند تا درباره چگونگی توقف خدماتشان معلومات دهند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
و دیروز خودسرانه فعالیت شبکه‌های مخابراتی را حوالی زور قطع کردن. بانی اساس نظر به تسلیم شورای امنیتی، چند تن از کارمندای شبکه ها دفاتر ولایتیشان بازداشت شده، فعلا تحت توقیف قرار دارن، از اونا بازجویی جریان دارن. اطمینان ما هم به مردم غزنی و هم به اینا قبل نمی بود و فعلا هم نیست که در قسمت تامین امنیت پایه های شبکه های مخابراتی کدام مشکل وجود ندارد.
سخنگوی والی غزنی می افزاید که پیش از این نیز طالبان شبکه های مخابراتی خصوصی را تهدید کرده بودند، اما بر اساس تفاهم با مردم محل و افراد این گروه این شبکه ها فعالیت می کردند. با آنکه مسئولان شبکه های مخابراتی در غزنی در این باره بر رسانه ها اظهار نظر نمی کنند، اما مسئولان اداره تنظیم فعالیت‌های شبکه‌های مخابراتی یا اترا در غزنی نیز دلیل فعالیت وقفه‌ای شبکه‌های مخابراتی خصوصی را در این ولایت تهدیدات طالبان گفتند. برخی از منابع محلی گفتند که گروه طالبان از شبکه‌های مخابراتی خصوصی در این ولایت خواسته است تا فعالیت‌های مخابراتی را از ساعت 7 صبح تا 10 صبح فعال نگه دارند و در دیگر اوقات متوقف سازند. نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی گفت که در حال حاضر برخی شبکه ها فعالیت های خود را اثر گرفتند، اما شایعات حمله دوباره طالبان بر مرکز شهر غزنی مردم را نگران ساخته است. آقای فقیری افزود
طالبان حرکات تجمعات شنده ساعت دورتر از حومه شهر غزنی هستند و مسیرهای ولسوالی ها را تمامشان سرکای اصفال چلا و قیر شده را نودر زبند و سرکا را افرکاری کردن تا این کمکی ها از چندین آزاز براخل شهر رسیده نتانند. مردم که خطر تشویش نگرانی دارند و روز گذشته از دیروز اکثر دکان ها و بازارهای تجارتی شهر غزنی بسته شدند و مردم که خطر تشویش نگرانی حمله نجارت.
اما در حال حاضر شبکه‌های مخابراتی شرکت‌های خصوصی روشن، افغان بیسیم، MTN و اتصالات در غزنی غیر فعال بوده و تنها از طرف صبح 3 ساعت فعالیت دارند. همکنون تنها شبکه مخابراتی دولتی سلام در غزنی فعالیت دارد. از سوی هم فرماندهی امنیه غزنی در یک بیانیه مطبوعاتی گفته است که شبکه‌های مخابراتی خصوصی به دلیل مشکلات تکنیکی در غزنی غیر فعال شده است. فرماندهی امنیه غزنی از وضعیت امنیتی مرکز شهر این ولایت اطمینان داده و تاکید دارد که نیروهای امنیتی افغان در ساحات دوردست مرکز مصروف عملیات‌های نظامی، ایجاد پست‌های کمربندی و پایگاه‌های امنیتی اند. پیش از این نیز بارها شبکه‌های مخابراتی در شهر غزنی به دلیل ندادن باج به طالبان برای چندین روز متوقف شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما شنیدید که شماره از تذکره های جعلی همراه با استیکر های کمیسیون مستقل انتخابات از طرف احزاب سیاسی در اختیار رسانه های افغانستان قرار گرفت. امروز در این رابطه رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی فرامین جداگانه‌ای را صادر کرده. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
امروز سه‌شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی دو فرمان جداگانه دو هیئت را برای بررسی چگونگی جعل و تزویر در روند توزیع تذکره تعیین کرد که این هیئت با صلاحیت جریان توزیع تذکره در مدت یک سال گذشته را بررسی خواهد کرد. خانم دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد ترکیب این هیئت با صلاحیت معلومات داد و گفت
پلاوی که در افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست په ګډون د کورنۍ چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسون
در ترکیب این هیئت نمایندگان ریاست عمومي امنیت ملی، وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ثبت احوال نفوس و نماینده از اداره ملی معلومات و احصایه عضویت دارند. خانم دورانی به ادامه گفت که این هیئت موظف است تا در مدت 20 روز تمام کسانی را که در روند توزیع تذکره به جعل و تزویر نقش داشتند شناسایی نموده به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نماید و در فرجام گزارش مفصل از یافته‌های خود را همراه با پیشنهادات و سفارشات به مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم نماید. روح الله مزه سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس راجع به این هیئت موظف صحبت کرد و گفت
دا با صلاحیت هیئت دی او دوی هر فکر منتظر منلو ورده.
این هیئت دارای صلاحیت زیاد است و هر فیصله آن برای ما قابل قبول است. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد توظیف هیئت بررسی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
کمیسیون مستقل انتخابات هم همیشه به خاطر شفافیت هر مکانیزمی که به خاطر شفافیت مفید تمام میشه ما همیشه از استقبال میکنیم و خواست ما هم هستن که کوشش ازیرا داشته باشیم تا بتانیم دی فروسه هر چقدر شفافیت به وجود می برشان زمینه را مساعد بسازیم و خواست ما همیشه.
این فرمان رئیس جمهور برای تعیین هیئت بررسی در حال صادر شده است که ائتلاف بزرگ از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان بر روز شنبه هزاران تذکره‌های ورقی جعلی را که در آن استیکرهای اصلی نصب نصب شده بودن به رسانه ها نشان داد و ادعا کرد که این تصویرهای جعلی که استیکرهای اصلی نصب شده دارد به خاطر مهندسی و تقلب در انتخابات پیشرو تهیه شدند. پس از این افشاگری های احزاب و جریان های سیاسی، اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واکنش تون نشان داده به ائتلاف احزاب و جریان های سیاسی اتهام وارد کردند که اینها در پی مغشوش کردن اذهان عامه و تخریب پروسه ملی انتخابات هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. با هم گزارش‌های از سراسر جهان برای شما گرد آوردیم. رئیس جمهور چین نشست را با اشتراک رهبران بیشتر از 50 کشور آفریقایی در بیجینگ دایر کرد که بخشی از کنفرانس همکاری بین چین و کشورهای آفریقایی بود. یک روز قبل از این چین 60 میلیارد دلار برای تمویل پروژه‌ها در آفریقا به شکل مساعدت، سرمایه‌گذاری و قرضه تعهد کرد. محمد احمدی گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم می‌کند.
چین با این کمک به آفریقا به مساعی پیوند دادن آینده اقتصادی آن قاره به خود کمک می‌کند. رئیس جمهور چین گفت بسته جدید شامل کمک 15 میلیارد دلاری در کنار قرضه‌های بدون سود و با سود ناچیز و صندوق مالی ویژه برای توسعه آفریقا می باشد. رئیس جمهور شی همچنین اتهامات دیپلماسی تله بدهی توسط چین را رد کرد.
قرضه بدون سود حکومت چین با موعد پرداخت ختم سال 2018 برای کشورهای آفریقایی فقیرتر لغو خواهد شد و همچنان برای توسعه کشورهای در حال انکشاف در کشورهای جزیره کوچک قاره آفریقا خواهد بود.
رئیس جمهور چین میگوید که کشورش مصمم است تا نیت خود را تحمیل نکند، در امور داخلی آفریقا مداخله نکند و نه هم با پیشنهاد حمایت از آن قاره با آن هر گونه پیوند سیاسی بدهد.
چین همچنان واردات خود از آفریقا به ویژه برای محصولات غیر منابع طبیعی و بیمه اسناد اعتباری نهادهای مالی آفریقایی در چین را تسهیل خواهد کرد.
این بسته امدادی بر علاوه یک تعهد 60 میلیارد دلاری چین است که رئیس جمهوران کشور در نشست قبلی بین چین و آفریقا آن را در سال 2015 اعلام کرد. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در کنفرانس همکاری چین و آفریقا صحبت می‌کرد گفت تمرکز بر بهبودی‌های قابل توجه به تساوی زندگی برای آفریقایان است.
کنفرانس همکاری چین و آفریقا از لحاظ ارزش و عمل کرد و تأثیراتی که بر کشورهای آفریقایی دارد دیدگاه استعمارگری جدید در آفریقا را رد می کند، چنانچه که منتقدین ایمان با ما باور خواهند داشت.
بر طبق اطلاعات مرکز مطالعات پیشرفته بین المللی پوانتون جانز هاپکینز در واشنگتن، چین حدود 140 میلیارد دلار به کشورهای آفریقایی بین سال 2000 تا سال 2017 قرضه داده است. سیاست نزدیک شدن چین به آفریقا با هدف ایجاد پیوندهای تجارتی، سرمایه‌گذاری و سیاسی با کشورهایی است که به طور اغلب از سوی ایالات متحده و کشورهای غربی مورد غفلت قرار گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیامه رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حکومت سوریه و متحدینش ایران و روسیه هشدار داده که نباید بی‌باکانه به ولایت ادلب در سوریه حمله کنند. عزیز الرحمن در این مورد گزارش میده.
قصر کرملین گفته است که نیروهای حکومتی سوریه در حال آمادگی برای حل مشکل تروریست ها در ولایت ادلب آن کشور می باشند. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که موجودیت تروریستان در ادلب باعث بی‌ثباتی عمومی وضعیت شده که به گفته او این کار تلاش برای یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک را تحت شعاع قرار می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به سوریه، روسیه و ایران هشدار داده است که حمله بر ولایت شمال غربی ادلب یک اشتباه بزرگ بشری خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ در توییترش نگاشته است که روس‌ها و ایرانی‌ها با شرکت در این تراژدی انسانی یک اشتباه بزرگ بشری خواهند کرد. قبل از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیروز در دیدارهای جداگانه با بشار الاسد رئیس جمهور و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از حمله نیروهای حکومتی آن کشور به خاطر بازپسگیری ولایت ادلب حمایت کرده بود. جواد ظریف گفته بود که ولایت ادلب باید از وجود تروریستان پاک ساخته شود.
در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت در این زمینه ها صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد نحوه برخورد با بقایای گروه های افراطی به ویژه جبهت النصره در مناطق باقی مانده از ادلب.
ولایت ادلب و مناطق همجوار آن میزبانی حدود 3 میلیون نفر می باشد که حدود نصف این نفوس قبلا نیز به دلیل جنگ داخلی چندین بار بیجا شده اند. مقامات در ملل متحد به این باورند که حمله بر ادلب ممکن تا 800 هزار نفر را بار دیگر بیجا و بازگشت برای بیجا شدگان قبلی را دشوار سازد.
دوستان عزیز، وال هم توجه کنین به آخرین گزارش. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا ازدواج زیر سن 18 ساله در ردیف نقض حقوق بشر قرار بده، در حالی که بیشترین وقوع ازدواج های زیر سن در کشورهای کمتر توسعه یافته صورت میگیره، اما ایالات متحده نیز از این امر مستثنا نیست. رویا زمانی در این مورد گزارش میده.
سارا نسیم مجبور شد تا از دیگر همسنین خود زودتر بزرگتر شود. او 15 ساله بود که پدرش او را به عقد یک مرد 28 ساله در آورد.
My dad had become involved in a very kind of like it's basically kind of like a cult.
پدرم در این کار دست داشت. این یک رواج است و من فکر می کنم از مذهب اسلام به دور است. نقش یک دختر این است که همسر و مادر باشد.
تسنیم که نام مستعار این دختر است میگوید که او با این مرد به شکل روحانی ازدواج کرده و از خانواده اش جدا شد.
We left the country, went back to where he was originally from.
ما کشور را ترک کرده و به جای رفتیم که او از همانجا بود، اما بعد از 6 ماه زمانی که حامله بودم برگشتیم و به سن 16 سالگی در شهر رینو به صورت رسمی ازدواج کردیم. با بیاد آوردن نوجوانانی که به سن و سال منو به مکتب می رفتند بسیار افسرده می شدم و می اندیشیدم که کاش من یکی از آنها می بودم.
تجربه تسنیم در ایالات متحده منحصر به یک فرد نیست. مطالعه یک معلومات حاصل شده یک بررسی اداره احصای این کشور دریافت است که از سال 2010 تا 2014 تقریبا 78 هزار نوجوان آمریکایی بین سنین 15 الی 17 ساله گفتند که ازدواج کردند. جودی ایمن در پوهنتون کالیفرنیا تدریس میکند.
It's a problem because they are less likely to finish high school.
این وضعیت یک مشکل است، زیرا شماره اندک آنان می توانند مکتب را تمام کنند. تقریبا 31% این افراد در نوعی از زندگی بزرگسالان با فقر مواجه می شوند و برای دختران زمانی که طفل به دنیا می آورند صحت آنان و طفل با تهدید روبرو می شود.
این گزارش یک جنبه از ازدواج کودکان را نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا را از سایر کشورها مجزا می سازد. خانم ایمن علاوه کرد
پسران همچنان در این کشور زودتر ازدواج می کنند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشترین نوجوانانی که زیر سن در ایالات متحده آمریکا ازدواج می کنند هندی چینایی تبار می باشند. خانم جودی ایمن می گوید که در این جامعه نوجوانان مهاجر نسبت به کسانی که در ایالات متحده تولد شدند بیشتر با ازدواج های زیر سن روبرو هستند.
This is not unique to any one religion.
این پدیده در همه مذاهب دیده می شود. ازدواج زیر سن در میان تمام اقوام، کشورها و یا هم نژادها وجود دارد. اما ارقام کودکانی که از خانواده هایی که از امریکای لاتین، شرق میانه یا شرق آسیا ریشه دارند بیشتر است. باید گفت که آمار ازدواج های زیر سن در میان کودکانی که پدر و مادرشان در ایالات متحده آمریکا تولد شدند هنوز هم وجود دارد.
در حالی است که پژوهشگران میگویند که داستان‌های این قربانیان میتواند که برای درک مردم عام مبنی بر ازدواج‌های زیر سن کمک کننده باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی همی امواج یعنی 104.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.